آنلاین و بی درد سر در 3 دقیقه با پرداخت خسارت آنی. پشتیبانی 24 ساعته هم داره. بیمه سرقت یا شکستگی صفحه نمایش موبایل. خدمتی نوین از موبایل 140.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما هموطنان ارجمندم، خانم ها و آقایان گرامی، و خوشحالم که با افتخار در شنبه 19 آذر ماه در خدمت شما هستم. امیدوارم ساعت و لحظات پربار و سرشار از آرامش، امنیت و نشاطی داشته باشید و لطف بفرمایید و همراه ما باشید. این رادیو جوانی که شما میشنوید و ما با این بخش از برنامه ها تا ساعت 10 شب 22 همراه شما هستیم. ساعت همینک 14:30 است. دعوت میکنم برنامه بعدی این بخش رو به عنوان عبور از تاریخ بشنوید.
عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتزد هستم. در برنامه عبور از تاریخ رادیو جوان همه روزه ساعت 14:30 به وقت تابستانی و زمستانی ایران با شما صحبت میکنم. شنوندگان عزیز، ما دوران حکومت محمد شاه، سلطنت محمد شاه و در حقیقت حکومت حاج میرزا قاسی رو براتون آغاز کردیم. حاج میرزا قاسی شخصی بود که برای عرض شود که مقام مهمی چون صدارت اعظم ایران ساخته نشده بود، ولی آدمی بود دسیسه باز، آدمی بود مکار، آدمی بود که همیشه در خدمت محمد شاه قاجار واقعا کم استعداد بیمار بود و محمدشاه به این خیلی اعتقاد داشت و این بود که ایشون اومد و جانشین آدمی مثل میرزا ابوالقاسم قائم مقام شد که در برنامه های گذشته شمه ای از مراتب دشمنی و کینه انگلیسی ها رو به او و عرض شما رساندم، برای اینکه آدم لایقی بود و در آن زمان چون دولت روسیه حمایت کرده بود از سلطنت عباس میرزا و فرزندانش، این ناچار بود عرض شود که سیاست ایران رو با سیاست دولت روسیه وقف بده، به خاطر اینکه دولت انگلستان در موارد مختلف به ایران پشت کرده بود. خیلی خوب، ما اینجا یک گزارشی داریم از کمبل، جان کمبل که دکتر بوده، پزشک بوده، بعد میاد میشه و هر شود که وزیر مختار انگلستان در ایران، و انگلیسی ها از دولت ایران حقوق میگرفتن برای کارهایی که در ایران میکردن، حقوق میگرفتن. یک نکتهی که باعث کدورت انگلیسی ها میشد این بود که در زمان عباس میرزا قوانین هرات، حاکم هرات و یه دست دوستانش، یارانش علیه ایران قیام کردن به تحریک انگلیسی ها. انگلیسی ها اینا رو تحریک میکردن برای اینکه در مقابل دولت روسیه که تقریبا ایران رو نیمه مستملکه خودش کرده بود، باید یه سد و رادهی باشه که دولت روسیه نرسه به هندوستان. هندوستان همیشه آرزوی جهانگشایان دنیا بود. شما نگاه کنید، مثلا دولت بریتانیا رو هندوستان نظر داشت، دولت پرتغال نظر داشت. یک چیز جالب براتون میگم، تا 1339 هجری شمسی تا 1960 یه منطقه‌ای بود به نام گوا در قسمت عرض شود که جنوب شرقی هندوستان، این در استعمار ارتش پرتغال بود، یعنی دولت پرتغال از قرن 16 هم اینجا رو تصرف کرده بود. خب عرض شود حضور انورتون که انگلیسی ها در هندوستان به خاطر این پیروز شدن که خرافات بود، جهل بود، چند دستگی بود، نادانی بود، و ملت هند یک ملتی بود مرکب از شاید 500 عرض شود که تیره مختلف، و بعدم اینا آدمایی بودن از دنیا بیخبر بودن و اینا به قدرت توپخانه و به قدرت پول اومدن هندوستان رو گرفتن. خب قوانین هرات و انگلیسی ها هر شود تشویق میکنن که جلوی ایران بیستن. حالا جالبه که یک گروه تازه از ارتش انگلیس در هندوستان اومده به عنوان مستشار در خدمت ارتش ایرانه، که یکی از اینها همون راویلنسون معروفه که نویسنده بود، باستانشناس بود و توانست خطوط کتیبه‌های داریوش کبیر رو بخونه، به ترجمه کنه به زبان انگلیسی که بعدم به فارسی ترجمه شد. هنری راویلنسون جزو عرض شود که نیروهایی بود که با ارتش هند اومدن به ایران، با مستشاران هندی اومدن در خدمت فتلیشا بودن. بعدم محمدشا که پادشاه میشه، جان کمبل نماینده انگلستان نیروی رو تجهیز میکنه به فرماندهی سر هنری بیتوم لیندسی صاحب که تازه وارد ایران شده بود و همکاری دیگر افسران، در تاریخ 16 نوامبر 1834 وارد پایتخت میشن. علی شاه زل سلطان گفتم که عموی محمد شاه بود، اونو عرض شود که 40 روز تاج تخت ایران رو بر عهده داشت، غصب کرده بود و اونو سرکوب میکنن. بعدم افسران انگلیسی بهشون دستور میدن که برن به طرف جنوب ایران، نیروهای حسین علی میرزا فرمان فرما رو که در روز جمعه سوم شعبان 1250 5 دسامبر 1834 در شیراز سلطنت خود را اعلام کرده بود و نیروهایی را به فرماندهی برادرش حسن علی میرزا شجاع السلطنه به مقابله نیروهای اعزامی دولت مرکزی اعزام داشته بود سرکوب کنن. اونم با توپخانه خودش عرض شود که اینا را تارمار کرد، یعنی سر هنری بیتون. نیروهای حسن علی میرزا در نزدیک ایزد خواست، اینا شکست خوردن و فراری شدن. دو برادر را در 29 ذی‌قعده 1250 هجری قمری 29 مارس 1835 در شیراز دستگیر به تهران اعزام داشتن. بقیه افسران انگلیسی ظاهرا مدتی هر کدام در بعضی از ایالات به تعلیم و دیسیپلین نیروی شاهزادگان حکام آن ولایات مشغول شدند. هنری راویلنسون در سال 1835 مأمور شد به کرمانشاه برود و 2 فوج از افراد ایل گوران و کلهور از نیروهای بهرامیزا شاهزاده حاکمان ایالت رو تعلیم بده. در همین مأموریت بود که کتیبه خط میخی داریوش اول در کوه بیستون مورد توجه واقع شد. این زبان فارسی رو میدونست، آدم باسوادی بود. تصمیم به خواندن آن گرفت. با مراجعه مکرر به آن کوه و بالا رفتن از آن توانست نسخه دقیقی از آن کتیبه تهیه نماید. خیلی کارش جالب بوده. سرانجام با بررسی و مطالعه مستمر و پشتکار بسیار در مدت 12 سال موفق شد آن کتیبه را در سال 1846 بخواند. ایشون بعدن به درجه میجر جنرال، یعنی تقریبا میرسه به درجه سرتیبی یا سرلشکری، خودشم یک کتابی می‌نویسه، خاطرات چه می‌نویسه که من چطور این کتیبه رو خوندم. این کتیبه خواندنی نبود، یعنی مردم نمی‌دونستن این خطوط میخی چیه. منتها شامپلیون یک نفر از دانشمندان فرانسه رو، ناپلئون موقعی که هنوز به اصطلاح پست مهمی نداشت، هنوز کنسول اول نشده بود، در لشکرکشی به مصر با خودش برد. شامپلیون با عده‌ای از دانشمندان رفتن این کتیبه‌های عرض شود هیروگلیف رو خوندن، یعنی اون خطوطی که روی مقابر عرشبت فراینه مصر بود و بعضی از این خطوط یه نسخ دیگه هم داشت، نسخ یونانی داشت، نسخ آرامی داشت. از طریق اون توانستن که زبان پهلوی قدیم رو کشف کنن و خطوط میخی رو بخونن. اولین کلمه هم که کشف کردن خشایارشا بود، شاه، خشایارشا. ببینید شاه نیستا، خشایارشا اسمش بوده، هی هم نداشته. اینو کشف کردن، بعد این آمد 12 سال زحمت کشید تاریخ ما رو کشف کرد. شما اگه زمان ناصرالدین شاه بودید، مثلا تاریخ ایران رو می‌خواستید بخونید، از سلسله پیشدادیان شروع می‌شد، یعنی آنچه در شاهنامه بود. بعد میومد به کیانیان، بعد میومد به یه دوره‌های مشکوک و مجهول، بعدم میگفتن دارای اول دارای دوم، بعدم میرسید به ساسانیان. تاریخ هخامنشیان روشن بود، تاریخ ساسانیان روشن بود، ولی اشکانیان چون لایک بودن و سلسله هخامنشی سلسله مذهبی بود، تئوکراتیک بود، سلسله مذهبی بود، بنابراین این 470-80 سال و دوره ساسانی سعی کردن مجهول بمونه. ما آنچه اطلاعات از سلسله اشکانی داریم از طریق تاریخ‌های رومیه، یعنی امپراتوری روم درباره اینا تاریخ می‌نوشت، چون با اینا جنگ می‌کرد. چند بار سرداران بزرگ روم مثل پومپی، مثل کراسوس و همینطور امپراتوران روم مثل آنتوان اومدن و در ایران شکست خوردن از اشکانیان. اینا در تواریخ اونا نوشته میشد. اونا هر شود خیلی به این مسائل نوشتاری علاقه داشتن. حتی یک مقوای بزرگی یا یک تخته بزرگی، بهتر اصلاح کنم، یک چوب بزرگی رو هر روز وسط شهر روم به نمایش می‌ذاشتن، اخبار مهم، دستورات دولت رو روی می‌نوشتن. فکر کن یه تخت سیاه بود که با گچ روی می‌نوشتن چه خبره، امروز دولت چیکار می‌خواد بکنه، مجلس سنا کجا تأسیس میشه، کجا دایر میشه، جلسات تازه کی برقرار میشه، تصمیمات دولت، مالیات ها رو، همه رو روی این تریبونا، اسمش تریبونا بود، و روی می نوشتن در وسط شهر روم. شاید 2-3 از این لوحه ها بود. بنابراین تاریخ نگاری هم در روم خیلی متداول بود. بهترین اطلاعات که ما از دوره عرشبت که اشکانی و ساسانی داریم از همین کتاب های رومیه. من 39 تا مورخ رومی رو شمردم که درباره ایران کتاب نوشتن، شاید بیشتر. مثلا بعضی از زندگی شهریاران ایران رو پلوتارک نوشته. پلوتارک مورخ بزرگی بوده، یا پروکوپیوس. اینا همه آدم های حسابی بودن، کتاب نوشتن، جنگ های ایران و روم رو نوشتن. بنابراین ما تاریخ ایران رو همینطور از الواح سوری، سوریانی. ببینید سوریه اون موقع یک بخش از امپراتوری روم بود، کلیسای بسیار بزرگی داشت و این کلیساها شرح وقایع رو می نوشتن که من همه اینا رو دارم. یه دوستی من دارم آقای بختیاری منش، ایشون اینا رو برای من، همه این کتابا رو تفلک زحمت کشید آورد، کتاب سبئوس که این در مورد همین مسائل دوران تاریخ ساسانیان و اتفاقات آخر دوره ساسانی روز به روز نوشته. همینطور این گزارشگران عرض شود که مسیحی که در کلیساهای سوریه بودن تاریخ ایران رو می نوشتن، چون با ایران سر کار داشتن. خب دوستان وقت من تموم شد، ادامه میدیم که عرض شود محمد شاه از آغاز سلطنتش میخواد هرات رو که یک مقداری اوضاعش آشفته شده، دست خوانین افتاده و یک سری هم دارن به این کمک میکنن. یکی از بهترین منابع اولیه که ما داریم تاریخ 9 جلدی روابط ایران و امپراتوری انگلیس، ایران و انگلستان مرحوم محمود محمود. بعدم آدم های خیلی زیادی مثل دکتر ابراهیم تیموری زحمت کشیدن، عرض شود مرحوم علی اصغر شمیم تاریخ قاجار رو نوشته، یکی دوتا نیستن. بعد گرند واتسون انگلیسی تاریخ قاجار رو نوشته. عرض شود که خیلی ما منابع داریم. یا یک کاپیتان انگلیسی به نام کاپیتان هند جنگ ایران انگلیس در زمان ناصرالدین شاه را نوشته. ناسخ التواریخ که از تواریخ ایرانی تمام مشروع وقایع اختلاف ایران و انگلیس را نوشته، در صورت انگلیسی حالا ایستادن که هرات و دست ایرانی ها ندن، برای که از روسا وحشت دارن. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
حالا دوست داشتی زمان به عقب برگرده؟ به قبل از سرقت موبایلت، یا قبل از اینکه موبایل از دستت بیفته و صفحه نمایشش بشکنه. واقعیت اینه که زمان هیچ وقت به عقب بر نمیگرده، اما تا 50% از خسارت موبایلت بر میگرده. چطوری؟ با بیمه سرقت یا شکستگی صفحه نمایش موبایل، که هم هزینش خیلی کمه، کمتر از قاب و محافظ صفحه نمایش تلفن همراهت، هم صدورش آنلاین و بی درد سر. در 3 دقیقه با پرداخت خسارت آنی، پشتیبانی 24 ساعته هم داره. بیمه سرقت یا شکستگی صفحه نمایش موبایل، خدمتی نوین از موبایل 140.
برای مدیریت بهتر این کار بگین برام پیدا کنن نیروی کار.
کسبی رو حل میکنه مشکل رو.
نیروی ماهر دارم نزدیک محل کارم، البته از وقتی که کسبی رو دارم.
رایگان نیروی کار مناسب نزدیک محل کارت پیدا کن. برای نصب عدد 1 رو به 9313 بفرست.
ردیفه.
باز دوباره با نگاهت این دل من زیر و رو شد، با سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد، دل دوباره زیر و رو شد. با تموم سادگی تو حرف تو داری میگی، تو میگی عاشقت میمونم، میگم عشق آخری تو، حرف تو داری میگی. تو میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست. قول بده که تو بس پیشم بری، واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف است. میمیرم بری آخرین دفعه، تنها شدم توی دنیا بدون خودم. راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه سهن سازیه، این یه بازیه. عشق و غصه همو کم کن، با نگاه بیقرارت باز دوباره عاشقم کن. عشق و غصه همو کم کن، قلب من بهونه داره، حرف عاشقونه داره، راه دیگه ای نداره غیر از این که باز دوباره سر رو شونه هات بذاره. میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست. قول بده که تو از پیشم نری، با واسه من دیگه عاشق جاده یک طرف هست، میمیرم بری آخرین دفعه هست. واسه تو قفس شدم، بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم. راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه. تو درگیر آرامشم، انگاری خوابم نمیخوام پا بشم، نمیخوام از این حال خوب دور بشم، میخوام همیشه باشی جلو چشم. هیچکی منو بی تو نمیشناسه، این دل من عجیب رو تساسه، قلب کوچیک من پر احساسه، تو رو دوست دارم عشقم، نمیشه بی تو من یه ثانیه، توی رگام عشق تو جاریه، پیش تو عمر من طولانیه، تو رو دوست دارم عشقم. یه ستاره میشم،
یه عاشق ساده که خام تو شدم، بیچاره دلم که با خاطرات تو می جنگه، بچگی کردم از اولم عاشقت شدم، یه عاشق ساده که خام تو شدم، بیچار دلم که با خاطرات تو می جنگه.
با تو خوبم اطمینانم، ما بی تو هرگز، من می دونم که با تو دیوونم، که شدی جونم، که برات می میرم، من می دونم که با تو دیوونم، که شدی جونم، که برات میمیرم. یه بارون و خیابون و یه لیلی با یه مجنون، گلم از تو چه پنهون و دلمو کردی پریشون، تو هم دردی و درمون و فقط خودتو عشقه. یه بارون و خیابون و یه لیلی با یه مجنون، گلم از تو چه پنهون و دلمو کردی پریشون، تو هم دردی و درمون و فقط خودتو عشقه.
من مست 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 که با درد بخندیم، به درد بخندیم، هر که هر چه کرد بخندیم. آنچنان که در سرمان صدای بلبل میشنویم و آنچنان که در انبوه جمعیت گیر افتاده ایم، هر چه سخت را درخت میبینیم و هر از گاهی بر درخت یادگاری مینویسیم که به یادگار بماند که ما خندیدیم و باختیم ولی لحظه خوش برای شما ساختیم. میتونی تنهایی در را رو خودت ببندی یا این که به کارای این دنیا بخندی. میدونم میدونی نگاه به آخرش کن، هر کی دروغ گفت مثل من بخند و باورش کن. میپرم میخونم تو دلم انگاری چل چل دارم امشب، تو سرم انگاری قناری میخونه بل بل دارم امشب. میپرم میخونم تو دلم انگاری چل چل دارم امشب، تو سرم انگاری قناری میخونه بل بل دارم امشب.
ردیفه
سر تو باز بیا بذار رو دوش من، هر موقع غم داری بیا بگو تو گوش من، منحصر به فرد خنده های تو، سهم من از زندگی برای تو. سر تو باز بیا بذار رو دوش من، هر موقع غم داری بیا بگو تو گوش من، منحصر به فرد خنده های تو، سهم من از زندگی برای تو.
بهت نگفتم تا حالا این که چقدر دوست دارم، اما حالا بهت میگم بی تو دارم کم میارم. بهت نگفتم تا حالا که بدجوری عاشقتم، بهت نگفتم تا حالا اما حالا بهت میگم. داری کجاها میکشی باز این دل در به در و قشنگ مهربون من، اینجوری از پیشم نرو. بهت نگفتم تا حالا این که چقدر دوست دارم، این که چقدر آرزومه پیش چشات کم نیارم. دلم میخواد باور کنی، از ته دل میخوام تو رو، وقتی میگم بمون بمون، وقتی میگم نرو نرو.